بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان خوب و نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، با ویژه برنامه ماه خدا در خدمت شما روزداران عزیز خواهیم بود تا بهره‌مند بشیم از بیانات کارشناس و مهمان محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حاجی آقازاده عزیز. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هست.
علیکم السلام خدمت شما برادر عزیز، سید بزرگوار و بینندگان محترم و متدین. بحث دیروز ما در مورد ایمان بود، رسیدیم به این که پیامبر عزیز می‌فرماد که اگر می‌خوای ایمان زیاد بشه، یعنی اونی که اینجاست بیاد اینجا، به خاطر اینکه این مسیر واقعی طی بشه، شما اصطلاح عامیانش میگیم دینداری، یعنی اون دین رو داشتن. مثلا من شاید 30% دینداریم، یعنی 30% دین رو دارم، بقیه رو آبغاتی کردم. چیکار کنیم که این ایمان بیشتر بشه؟ فرمود یه کاریه که خیلی سخت نیست، حتما باید برم حوزه، حتما باید کتاب ها، نه، اهل صبر باش و شاکر باش. اهل صبر رو بحث کردیم خدمت بینندگان بزرگوار، نسبت به شکر هم یه سری بحثایی رو داشتیم. امروز ادامه بحث رو نسبت به شکر با اجازتون عرض میکنم که اساسا وقتی شکر میگیم منظور اون بازگو کردن نعمت هاست. ما الان در یه جامعه زندگی میکنیم، یه جامعه تقریبا هیست، همه هی میگیم بازار چه خبر، هی کارمند چه خبر، هی همه مینالیم، فکر میکنیم طرف مثلا مامورداری میخواد مالیات ببره. خب یه جورایی محکوم به نالیدن شدیم و روایات مضمون میدونه، روایات میگه نمیباری لاغر رد و برق داشته باش. برای چی این مدلی آخه؟ اگر من بچه من هی بناله، اصلا دل و دماغ کار زیاد ندارم، دل و دماغ این که به بچه برسم ندارم، ولی بچه من از کوچکترین هدیه من تشکر کنه، من پدرم، بازم روحیه میگیرم بیشتر بدم. مثلا خدا خدا میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدن نکم، ریخت و پاش میکنم برات. بله، بدونم این جنبه رو داری. خب این بازگو کردن نعمت هاست که حتی ما داریم و هم ما به نعمت ربک فحدث. بگو اصلا بعضی جاها بگیم خدا ممنونم ما رو مورچه خلق نکردی، خدا میتونست منو مورچه خلق کنه، کجا من از خدا امضا گرفته بودم آدم بشم، خدا ممنونم من الان گوشه تیمارستان نیستم عقل دارم، ممنونم گاوپرست نیستم شیعه امیرالمومنینم، ممنونم در یه خانواده با آبرو منو قرار دادی، ممنونم محبت اهل بیتو به من دادی. و چقدر میتونیم از اینا بگیم؟ میگو اینا رو هم بگید. اون نیمه پر نیمه خالی که معمولا میگیم، این نیمه پر داشته هامونو وقتی میگیم، خدا دنبال این ماجرا هاست که حتی امام رضا علیه السلام، امام کاظم علیه السلام فرماد که شکر نعمت به بازگو کردن این هاست. بگیم که معمولا این گفتنها کمتره، حتی اظهار کن اونایی که داری. آره به برکت امام رضا علیه السلام من رفتم مریضیم خوب شد، به برکت سید شهدا علیه الاف و تحیت و السلام من رفتم دیگه اونجا عهد کردم الان رفتارم با همسرم خوبه. اینا رو بگیم، بشیم ستاد تبلیغاتی سید شهدا در اینها. چجور مثلا بله ما چجور در برنامه های بعضی از برنامه های تلویزیونی داریم خدا رو میخواییم نشون بدیم، همیشه با تو بدبختی ها و فلاکت و گریه نشون بدیم. آقا بگید چی شده، چی، من سرطان گرفته بودم میخواستم بمیرم. آقا مگه نمیشه خدا رو در عزت و پول و شادی و به هم رسیدن نشون داد؟ چه اصراری داریم همیشه یه سری آدم های پلاسیده بذاریم اینا به ما خدا رو بگن؟ خب بعضی ها رو بیاریم که اینو میبینی این حالش خوب بود الان خوبتر شد به خاطر خدا. درست. خب این باید در زندگی ما هم باشه. روش شاکران زیستن چیه؟ امام رضا علیه السلام در یون اخبار روزا جلد 2 صفحه 170 میفرماد که بدانید بعد از ایمان به خدا و بعد از اعتراف به حقوق اولیاء الله از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ شکری نزد خدا خوشایندتر از این نیست که برادران مؤمن خود را در امور دنیایشان یاری کنی. در امور دنیاشون یاری کن. آقا من اهل بیزینس منم، 4 تا تجربه دارم. اون 4 نفری که تازه اومدن تو کار میگم آبیا این فوتوفن اینه، در امور دنیاشون کمکشون کن.
درست. قبلا تو یکی از برنامه ها بنده عرض کرده بودم یکی از اساتید خدمت حضرت آیت الله مشکینی رحمت الله علیه رسیده بود، ازشون سوال پرسیده بود که کتاب جدیدی چیزی نمیخواید بنویسید؟ ایشون گفته بودن چرا، من دارم یک کتابی رو کار میکردم در خصوص مستحبات. بعد اومدم دیدم خیلی زیاد اصلا نمیشه نوشت. گفتم حالا بذار یه چند تایش رو بنویسم. 100 تاش رو نوشتم. گفت 100 تا که خیلی ثواب داد نوشتم. اومدم گفتم بذار ببینم از این 100 تا کدوم بیشتر از همه ثواب داره. گفت رسیدم به 2 مورد که این 2 مورد ثوابش رو فقط خدا میدونه چقدره. یکی گریه کردن بر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و دیگری خدمت به خلق خدا. این که میفرمایید اینجا
اینو دغدغه داشته باشم.
بله
دغدغه من حضرت میفرماید که بعد از ایمان به خدا و اعتراف هیچ شکری اندازه این نیست. آقا معلمی بلدم، در اداره طرف بخواد جذب سیستم بشه چی کار بکنه؟ میگم پسر خوب بیا بشین اینجا. معلومه که کس و کارم نداره ها دفلکی. خب میگم بیا بشین اینجا، مسیر اینه، اینجا درخواست، این تیکو فعال کن، اینو غیر فعال کن، یا درصدش این میشه، برات این میشه، این میشه، همینه. به درد دنیای هم بخوریم. هر کسی دیندارتر، ادعای دینیش بیشتر، این باید دغدغه دنیای مردم رو بیشتر داشته باشه.
عجب.
این قاعده است.
خیلی زیبا.
خب من با دغدغه رو داشته باشم. اساساً وقتی غیر قابل انکار آدم ها میشه اقتصاد، اصلا در مورد ائمه علیهم السلام مطالعه میکردم، در مورد امام هادی علیه السلام. زمان امام هادی علیه السلام شیعیان یک استضعاف مالی داشتند. اصلا جالب آقا، هر جایی امت هر امامی مسئله دارن، امام دقیقا میره اونجا وای میسته. نمیگه منم شما بیاید، نه بابا پدر شما مهربانتر از پدر شما، این منم. مثلا جاهایی که مریضی بیشتر شده، امام شروع کرده روایات طبی. معلوم اونجا مریضی بیشتر بود، امام دیگه نیومده بحثای کلامی و اینا. زمان امام صادق السلام آنچنان مثلا این بحثا نبود. زمان مثلا امام رضا علیه السلام قشنگ میشه با روایات اون منظومه جغرافیا و تاریخی رو فهمید که الان چیه داستان.
نیازهای جامعه بله. مشخص
از سفت آسد وایستاده پای کار. یکی از این شیعیان اومد، حضرت امام هادی علیه السلام یه جورای محصور بود، ما بیشتر امام حسن عسکری السلام عرض میکنیم، اومد تقریبا بیرونای پادگان، حالت پادگان بگیم، گفت من حقیقتا وضع مالیم خوب نیست، کمک کن. اصلا این روایت هر چقدر فکر میکنم میگم خدایا من چقدر دورم و چقدر راه نزدیکه. در این حال حضرت فرمود من الان امکان ندارم، ولی یه راه بهت نشون میدم، یه برگه بهت میدم که تو از من طلب داری. این متوکل میاد اینجا، بیا داد و قال کن، اون مجبور پولو بده، چون من اینجا، منو زندانی کرده گردنمونه. آقا این شیعه هم نامردی نکرد، متوکل اومد داد و قال کرد. رفتن گفتن چه خبره، چیه، فلان فلان فلان. گفت این برگش، این باید به من پول بده طبق این برگه. حساب کردم تقریبا بالای 2 میلیارد ازت نوشته بود.
چه عدد خوبی.
خب که وقتی میایی بگیر برو. امامی که شخصیت خودشو به ظاهر خرج میکنه برای غیر قابل انکار اون طرف. من تو بازارم دارم کار میکنم، خواهرزادم یا فلان فامیل وارد بازار میشه، آقا این همه تقیدم به فقه محترم، ولی دست اون فامیلم که خلاصه وارد بازار میشه رو بگیرم. روایت اینو میگه، دستشو بگیر. تو هر کاری تخصص داریم، تو اون کار تازه واردها رو پرزنت کنیم. به تازه وارد ها مشاور باشیم. صریح فرمایش امام رضا علیه السلامه. این شاکرانه زیستنه. در امور دنیای مردم کمکشون کن. امور دنیای مردم. این روش شاکرانه زیستنه. حتی یه مدل دیگه داریم. ما معمولا میگیم که خدا نعمت بده من شکر کنم. امام حسین علیه السلام یوزر پسورد آسمانو بلده. میگه نعمت جدید شکر جدید میخواد. تو اول شکر جدید و واریز کن، بعدن درخواست نعمت بده. اینجا زود میاد به تو. ولی ما منتظریم خدا اول بده بعدن شاکر. میگه میخوای خارج از نوبت حسابت کنند؟ میخوای راحت این مسیر رو اصلا بهت بگم خارج از نوبت؟ نه، مسیر رو بهت بگم. بله، نعمت جدید شکر جدید میخواد.
درست.
شکری که تالا نکردی و انجام بده، بعد اونو پیوست کن به درخواستت. میگه این دیگه الان شکرشو واریز کرده دیگه، وقتی مدارکش کامله آقا بندازید تو چرخه اجابت. اینقدر این مهمه. باز عرض کنم حضرت امیر علیه السلام فرماد گارانتی نعمت ها به چیه؟ ان نعم تدوم و به شکر.
تداوم در شکر.
میخوای نعمت و خدا ازت نگیره؟ بله بله، میخوام سر جاش بمونه. شکر کن نمیگیره، گارانتیش کردی، بیمش کردی، این نعمت سر جای خودش هست. شکر کن.
یعنی اینایی که بعضی وقتا تو زندگی میگن ما کم داریم، ما نداریم، ما بیچاره ایم، این باعث میشه این نعمت تازه ازشون گرفته بشه.
آره. اصلا ما با بچه های خودمون این ماجرا رو زندگی کنیم. مثلا بگم پسرم دخترم چه خبر، مگه ما چی داریم؟ مگه ما مثل فلانیا اینو داریم؟ مگه ما مثل فلانیا؟ اصلا به هم میریزی. خوش انصاف درسته من ماشین فلان ندارم، ولی به همین ماشین حتی اقلی هم که هست خیلی ها اینم ندارند.
درست.
به من بر میخوره که پدرم. در این حال شکر کردن یه جورای جنبه نشون دادن به خداست. تو من جنبشو دارم. من جنبشو دارم. باز امام علیه السلام فرماد که اصلا سیستم خدا یه جوری برای شکر چیده شده. یعنی همون بحثی که هست، ایمان نصفش به شکره. میگه میخوای از فتنه ها نجات پیدا کنی در تحول و غول، شاکر باش.
از فتنه ها،
از فتنه ها نجات پیدا کنی، اسمتون من الفتنه. فتنه یعنی چی؟ یعنی یهو دیندار بودم میشم، این محکم چینه یه طرف رو به دل میگیرم، آبروشو میبرم.
شاید یه بود دیگرش هم الان به ذهنم رسید با تجربه اون حدیث آقا امام رضا علیه السلام که فرمایند در دنیا به کار مردم بیاد، به کارشون، به دردشون بخورید. شاید مثلا یکی از فتنه ها حالا به عنوان آزمایش در نظر بگیریم، دچار فقر میشیم و باعث میشه اون فقر ما بیدین بشیم. اگه یه زمانی به درد مردم خورده بوده باشیم، مردم هم از ما دستگیری میکنن تا اون فتنه سربلند بیرون بیاییم، نه اینکه بریم به فقری که بعد ناسپاسی و کفر و اینا.
اصلا میبینیم ما به درد بخوره فامیل رو دوست داریم، آچار فرانسه فامیل رو دوست داریم. اون آچار فرانسه فامیله. میگم بابا ول کن اون هستن عقلی ول کن. آچار فرانسه فامیل. ببین خاله تب میکنه این میره، به درد مادر میرسه، تازه مامانشو خیلی اینجوری. ما آدمای به درد بخور، خودم دقیقا همینه، به درد بخور باشیم. این به درد بخور بودن، این در این ماجرا یعنی قشنگ میبینیم دیگه. خدا فرمود لعزیدن نکم، لام تأکید و نون تأکید ثقیله، حتما زیادت میکنم. شاکر باش، شاکر باش. میشم اون آدم با صفا که آدم دوست داره به این خدمت کنه. و جالبه که خدا شکر هم از همه انسان ها خواسته، هم از همه پیامبرا خواسته، هم از همه خواص خواسته. به همه گفته شکر میکنید، به همه گفته شکر میکنید. سیستم همینه ها، نه اینکه خدا نیازی به شکر داره. یه تیمسار حالا امروزی یه امیر وارد ارتش میشه، این کشته مرده چهار تا احترام نیست. آقا من امیر ارتشم که اینجا رو منظم کنم، این هم شاخصه نظمه. بگو چشم. بندگی هم همینه دیگه. میگن ارتش چرا ندارد؟
اطاعت.
اطاعت. فقه چرا ندارد؟ فقه هم همون ارتشه. اطاعت. چشم. اطاعت.
اطاعت محض.
اطاعت محض. چرا دو رکعت؟ چشم. چرا چهار رکعت چشم فکر نمی کنم، جسارت می دونم فکر کردنم، هر چی تو بگی خدا. شکر هم همونه، من اونقدر دارم، اونقدر دارم. خب یعنی همین اینجا هممون همینیم، یه قطعه نخواهی بسم الله بیارید بینم چقدر اینو حساب میکنیم ریالی. الان یه نفر چک بکشه بگم من میخوام بنویسم قطعه نخواهی در ازاش چی بهت بدم، واقعا با چی عوض میکنی؟ یا مخلصتم بردار چک تو برو یالا، نه میخوای فلان ماشینو بدم، نه مخلصتم خون فلان خونه رو میگم، نه اصلا حرفشو نزن، من اون خونه رو وقتی میخوام که خودم پا داشته باشم برم بچرخم، من اون ماشینو برای دلخوشیم میخوام. الان همین قطع نخوا بودن، این که من قطع نخوا نیستم چقدر میارزه؟ این که من شیعه امیرالمومنینم الان به من پول بدن بگن آ اینقدر پول، ولی حق نداری برای سید شهدا دلتنگ بشی، یا محرم ها میاد میره حق نداری دلتنگ بشی، میگم مخلصتم بردار برو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بردار برو، نمیخوام اینا رو. خب اینا رو به زبان بیاریم، اینا رو بگیم، جزء برنامه هامون باشه. خدایا ممنونتم که، خدایا ممنونتم که، خدایا ممنونتم که، چقدر اینا میخواد. خدا میگه ببین این با جنبه است، این با جنبه است،
خودشو گم نمیکنه،
خودشو گم نمیکنه، حواسش هست که من دادم و داره به زبان میاره
و هدایتم میکنه در این مسیر. بله. که خدا شاکر باشید.
بله. این بحث شکر چون امروز دیگه روز آخر بنده است، دغدغه بحث بعدی. پس ما اگر دنبال ایمانیم صبر کردن یاد بگیریم، حتی مخصوصا دغدغمه در تعریف کردن هم صبر داشته باشیم، الکی تعریف نکنیم آدم ها رو، الکی تعریف نکن، اول زندگیت الکی همسرت این همه تعریف نکن، تو داری غول ازش میسازی، بعدن این کوه بشه مادرتو کاه میبینه، دعوا میشه، تو تعریف کردن ها مراقب باش. ما معمولا صبر رو در بلایا میبینیم، آقا اونو بذار کنار، در خوبی کردنات هم صبر کن. بابا جون بابا جون ران انداز، اون پدر زنته، خب مواظب باش، هنوز تست جنبه سنجی انجام نشده و برعکس. خب که این صبر رو داشته باشیم که چقدر به درد ما میخوره، و شکر، اینها باعث میشه ایمان هم زیاد. و اینه واقعا بعضی جا میبینیم که طرف بی سواده ولی اصلا کلی معنویت دپو شده تو دلش، خدایا این چقدر حرف میزنه نوره، چون اون چیزایی که من خوندم اون داره عمل میکنه.
مثل این کاسبای قدیمی که آدم میبینه بعضی وقتا توی محلات و مختلف هستن.
آره.
و چقدر
بعضا امروز از جلوی یه مغازه میرفتم رد میشدم، یه بنده خدای باصفایی بود، خجالت کشیدم برم بگم آه میتونم بشینم برا من حرف بزنی، یعنی یکی از اونا. خب مغازه کوچیک، یه آدم باصفا که اصلا دوست داری بری بشینی باش حرف بزنی. اینا همون چشیدنی هاست. خدا چشیدنی ها رو یک با آدم های صبور میده، دو با آدم های شکور میده. این دوتا رو داشته.
برای همینه که امام جعفر صادق میفهمن صبر مثل سر برای ایمان.
بله.
که
بله.
بدنی که سر نداشته باشه جان نداره، ایمانی که صبر نداشته باشه ارزشی نداره.
بله بله.
همین روایتی.
بله بله بله. اینجا ما این دوتا رو زندگی کنیم. و در مورد شکر هم روایت فرموده شکر از خدا، مقدمه شکر از مردم ها، من باید از مردم تشکر کنم ها. کسی از مردم تشکر نکنه تخت گاز بره خدا، خدا هیچ کدوم قبول نمی کنه، میگه اینا پیش نیاز میخواستیم واحد، تو اون پیش نیاز رو پاس نکردی که اصلا قبول نمی کنم. و روایت هم داریم قبول نمی کنه خدا، میگه اول باید از واسطه یه نعمت تشکر کنی ها، بعدن از من، ما اینا رو هم رعایت نمی کنیم. تا یه نعمتی به من میاد سری سجاده، سری حرم، سری هیئت. آقا باش سا اول زنگ بزن به ذات، واقعا ازت ممنونم که در این مسئله، آقا من بعد پول گرفتم وظیفم انجام دادم، خب منم وظیفم نماز، خدا برای وظیفم بهش میده، آقا وظیفه جایزه میخواد، کی گفته وظیفه بی جایزه است؟ مگه کل حرام ها رو ترک کردن وظیفه نیست؟ وظیفه است. مگه واجبات انجام دادن وظیفه نیست؟ وظیفه است. خدا میگه منم بهش میدم، بهش برای وظیفه هاست دیگه.
بله.
خب دیگه من چرا فکر میکنم طرف چون پول میگیره آقا اون وظیفهشو خوب انجام داده، منم وظیفم تشکر، یعنی من باید از افراد تشکر کنم. و ای کاش مثلا ماه مبارک نامگذاری بشه، بگیم ما این ماه ماه شکر از بنده هاشه، به هر بهانه مردم بریزید بیرون تشکر کنید. چقدر فضای خوب قشنگی میشه. اصلا این روایت ها من ازت تشکر میکنم به خاطر، میگی خب من از معلمم تشکر میکنم به خاطر اینکه واقعا خوب درس میده، از سرایدار مدرسه به خاطر اینکه خوش اخلاق. خب و چقدر میتونیم از اینا بشموریم بریم جلو. خب از اون پسرموم که خیلی تو قید دین نیست، فکر میکنم خدا اینو کجا دلم بذارم تشکر کنم، دقیق میشم میبینم نه منم از این تشکر میکنم، چون عجیب تعصب مادرشو داره، به مادرش میرسه. این یک سبک تربیتی خودش، یه استاد اخلاقه. شکر کردن، تشکر از مردم، خودش استاد اخلاقه که ما رو یاد میندازه به این که مردم چقدر خوبند.
و این بیان کننده اهمیت دادن اسلام به جامعه است و اجتماع.
آره.
که نشاط جامعه و همافزایی و همراهی و همدل بودن تو جامعه چقدر میتونه اهمیت داشته باشه برای خدا و برای اسلام.
خیلی حال آدم خوب میشه با این تشکرها. خدا از پیغمبرش تشکر کرد، پیغمبر نفهمید که استغفرالله نمیارم، همون آورد گذاشت قرآن. آه تشکر حال آدم خوب میکنه، چرا نمیکنه؟ خب ما نیاز داریم، انسان اولا به ذات نیاز به تشکر دارد. ما این تشکر رو جا بندازیم، از هر کسی بدون ملاحظه دیانتش، بدون ملاحظه خط فکریش تشکر میکنم به خاطر این.
خیلی بحث قشنگه، از ابعاد مختلف هم میشه بهش نگاه. آره. کرد اونجایی که حضرت رسول میفهمند من هیچ اجر و مزدی از شما نمیخوام برای رسالتم، و اینی که ما میریم متوسل میشیم به اهل بیت، یعنی با تشکر و شکر و سپاس، یعنی این خیلی زیبا میشه از ابعاد مختلفش.
آره. کسان مودت همون برون ریزیه دیگه. نه. برون ریزی رو میگن مودت، که این برون ریزی رو داشته باشم. الان وقتی اقتصاد مسئله مردمه، آقا ما تو شهرمون مثلا یک کارخونه سیمان داریم، طرف بخش خصوصی آورده اونجا، 30 نفر مثلا اونجا مشغول کارند، آقا این رئیس کارخونه آدم بی نمازیه و ول کن، یه جعبه شیرینی بگیر، اگه شیعه امیرالمومنینی، خب آقای مثلا حسن فلانی من اومدم ازت تشکر کنم که پول تا آوردی تو این شهر، 30 نفر نونخور داری اینجا. طرف لذت میبره، اصلا میمونه، واقعا کار من ثواب داره. آره. از جلوی داروخانه رد میشم میبینم داروخانه قدیر، این میتونست داروخانه جوزف چیچی بزنه، زده قدیر.
تشکر
آقا، این جعب شیرنی دمت گرم، یاد قدیر رو زنده کردی. اصلا برای طرف یه جوریه، پس کار منم مهمه ها. ما سبک تربیتی ها رو با مچگیری ها شروع کردیم. خب و جوابم نداده دیگه خدایش، تا الان که جواب نداده و جواب نخواهد داد، یعنی از اول بشریت همینه. خب حتی تو سیستم های بیزینس و کاری میگن، میگن از نیروهات 3 تا تشکر 1 نقد، اگر میخوای نیرو مال تو باشه 3 تا تشکر 1 نقد، مجازش همینه. ولی مثلا فلانی خوبه ها، ولی شروع میکنیم با از بعد از ولی دیگه یوم تبل سرایره. آره
یه ولی میذاریم بعد کلن به نقد میکشیم.
خب ما این کارو نکنیم، باور کن حال خودمون بیشتر از همه خوب میشه. کسی که تشکر از مردم و بلده، باور کن حال خودش بیشتر از بقیه خوبه.
دستگاه امام حسین هم همین تشکر کردن رو به ما یاد میده. ما وقتی میبینیم توی دسته اعضا یک کسی رئیس بانک اصلا کسی رو تحویل نمیگیره، پاشو برهنه میکنه، یه سینی رو دستش، شربت ریخته ورده واسه عزاداری آقا امام حسین علیه السلام، داره ازشون تشکر میکنه به نوعی از خودگذشتگی. یعنی داره این فرهنگ رو باید عمومیش کنیم، همون فرهنگ تشکر کردنی که تو ایام اربعین موکبا برپا میشه و این از خودگذشتگی و ایثاری که شکل میگیره. خب حالا حساب کن این فرهنگ در تمام ایام سال توی جامعه فراگیر بشه. چه اتفاقی میفته؟
آره، من این دوتا الان یادم افتاد، از یکی از وزرای دولت قبلی فرودگاه دیدم، رفتم پیشش، یه برنامه دیده بودم، اونم با حوصله بود، رفتم پیشش گفتم آقا من یه عرضی دارم. گفت بفرمایید. تفلکی یه جوری گفت بفرمایید، خود رو آماده کرد برای اینکه چپ و راست میخواد بخوره. گفتم من یه برنامه ازت دیدم، خیلی با حوصله جواب مردم رو دادی، خواستم ازت تشکر کنم. همین آقا دست و پاشو گم نکرد، آقا ما وظیفه‌مونه، خواهش میکنم، چی خیلی ذوق کرد. و معمولا هم آدم های تشکر نچشیده ایم. خب الان مثلا دیروزم این مثال شبکه ولیعصر رو زدم، عجل الله تعالی فرجه شریف. خب همه میتونیم نقد کنیم. الان اینجا رو شما با شبکه مقایسه کن. آقا ول کن، چهار تا مؤمن یا علی گفتن اومدن وسط. شما لطفاً جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کن. خب نقد که همه است، جز 14 معصوم همه نقد دارند. همین که یه علمی بلند شده که ما در اینجا کل رسانه و مدرنیته رو فدای اهل بیت میکنیم، هم خودش خوبه، بقیهش رو ول کن،
درست.
بذار نیرو بگیره. این در فضای همسایم همینه. خب حالا ایشون مثلا سر فلان موضوع این کار رو نمی کنه، همین که همسایه خوشمشربیه، همین که بقال خوشمشربیه، همه اینها حال منو خوب میکنه، حال دیگرانم خوب میکنه و باعث میشه میگن نه این با دیگران مثل این که فرق داره، موی دماغ نیست.
درست. بیم یه تشکر کنیم از همکاران خوبمون، یه میان برنامه تدارک دیدن. ما هم به نیت تشکر از همکارامون یه چند دقیقه این میان برنامه رو ببینیم و برگردیم و ادامه بحث خوبی بله که شکل گرفت. الحمدلله رب العالمین، خدای شکرت که به ما توفیق دادید که بتونیم درک کنیم ماه مبارک رمضان رو و بهره‌مند بشیم از این ماه پر خیر و برکت. خب استاد در خدمت
باشم. خدا حفظتون کنه.
سلامت باشید.
عرض کنم خدمت شما، این یکی از فزاینده های ایمان که عرض کردم شکر بود، یه کاهندم داره که مواظب باشیم که این یه جاهایی ما رو دوچار نشتی نکنه. وقتی دوچار نشتی دیگه مهم نیست، آب، شیر، عسل، دیگه دوچار نشتیه. در مورد اینه که حرف زدن، ما کجا چجور حرف بزنیم و اینا رو داشته باشیم مرور کنیم. خب من سریع میرم سر اصل مطلب. وقتی فرصت حرف زدن بیشتر از میزان دانش من باشه، من دوچار سلب توفیق میشم. فرصت حرف زدن زیاد دارم اما حرف برای گفتن ندارم. اینجاها معمولا خراب میکنیم. چرا خراب میکنیم؟ چون نمیدونم یه قانون نانوشته ای رو هممون انجام میدیم. دیدی بعضیا چراغ زرد و چراغ احتیاط میدونن، بعضیا چراغ زرد رو میگن چراغ سرعت. یعنی زرد شد با سرعت برو. خب اینجا اون اتفاقی که باید بیفته اینه که چی ما رو، یعنی این قانون نانوشته قانون متقاعد کردنه، چی به ما این رسالت رو داده دیگران رو متقاعد کنیم
به هر طریق و هر شیوهی که شده.
چی به ما این رسالت، کجای گزاره های دینی ما این آوردن که بشین مردم رو متقاعد کن؟ مگه پیغمبر چقدر نشست مردم رو متقاعد کرد؟ اصلا ما یه جلد مناظره از پیغمبر نداریم. آقا دیگه دین و پیامبر آورد، دیگه یک جلد نیست، یعنی به خدا نیست. برید پیدا کنید با زبان روزه، یه جلد مناظره پیامبر نمیشه اندازش. ما چرا خودمونو واقعا مأمور به متقاعد کردن میدونیم؟ این یه غلط مصطلحه. آقا من مأمور به متقاعد کردن نیستم، من حرفو میگم، طرف با در سازه های ذهنیش بذاره این حرف خیس بخوره، میخواد قبول کنه، میخواد قبول نکنه.
درست.
وقتی هم قبول نکرد حق ندارم لیبل بچسبونم. آره دیگه لقمه، آره دیگه آقا پیغمبر اینجوری حرف نزدن.
بعضی هم جوری نقل قول میکنن انگار اونجا بودن و شنیدن.
دقیقا مثلا استکان و اینجوری، آه دقیقا این زاویه از کجا در آوردی شما؟ خب دیگه ذوقیاته. اینجا ما موظفیم حقیقت رو بگیم. من فقط حقیقت رو میگم و این تصمیم و گرایش به اون تصمیم مال مخاطب. خواهش میکنم ماه مبارکه اگر میخواییم معنویت خوبی داشته باشیم، از تیم متقاعد سازان انصراف بدیم، بیایم بیرون. به نفع امونه. رسالت متقاعد سازی ضررش بیشتر از خیرشه. آه طرف وقتش نیست، الان کاله، برای چی میخوای بکنی اینو؟
اصلا یه گارد داره، اون از اول اومده که متقاعد نشه،
متقاعد نشه. اصلا بعضیا با ما حرف میزنن که حرف بزنن نه اینکه بشنوند.
بله.
چرا جدی میگیری؟ این حالش بده، این دینش درد نمیکنه، پولش درد میکنه، جیبش درد میکنه، اعصابش درد میکنه که رفته دادگاه شهرداری اومده. این باید یه جای بالا بیاره، اگه مردی بسم الله واشتا بالا بیاره. ما همه نه، یه سری چیزا شما نمیدونی لجه طرف در میاد. میگه حالا چیه من نمیدونم، چرا اینجوری داری حرف میزنی؟ ما اینجور جاها از متقاعد کردن انصراف بدیم. آسیباش چیه؟ آسیبای معمولا آدمایی که رسالت متقاعد کردن دارن، مخصوصا اگر این آدما رنگ دینی بیشتری داشته باشن، یعنی برای مظلومیت خدا نمیدونم به کی پناه ببرم دیگه. خب خدا مظلوم میشه تو این داستان. یعنی هر چقدر این دوز دینی بیشتر طرف بخواد این کارو بکنه، اذیت تر میکنه دیگرانو از دین، اذیت تر میکنه.
درست.
یکیش اینه که این تیپ آدم ها اصلا دور از ادب مکالمه حرف میزنن. اصلا ادب مکالمه این نیست ها.
بعد بشنوه سکوت کنه. هنر خوب
و یسالونک رو وقتی در مورد پیامبر عزیزمون داریم میبینیم، و یسالونک و سوال میکنن، میبینی هم کافر رو اینو میگه، هم مؤمن رو میگه، هم مشرک رو میگه، همه یسالونک، هم رزمنده ها، همه یسالونک. اصلا حرفشو بزنه. این در مورد توحید هم بخواد همه بذار حرفشو بزنه. یکی از آسیب‌های این اینه که وسط حرف طرف میپریم. یکیش اینه که حواشی میاد وسط. آه خدایش چه ربطی داشتی؟ حالا اون هیچی نگفت ولی واقعا چه ربطی داشت. یکیش اینه که جدل میکنی. آقا اصل بحثت اگر اخلاصی درش باشه تازه میشه مستحب. این جدل حرامه. خب چرا داری این کارو میکنی؟ جدل نکن. این به هر دلیل نمیخواد قبول کنه. نمیخواد قبول کنه. مثل بعضی از چیزهای درستی که منم نمیخوام قبول کنم. آقا شما در مورد مزرعه و نوشابه چقدر میخوای برام حرف بزنی؟ من نمیخوام قبول کنم. چیه بحثت؟ میگی قبول نمی کنم. آقا من نمیخوام قبول کنم. از همون اولم دارم با بلندترین صدا میگم همه ما هم اینجوری هستیم. مگه ما همه ما حقیقت طلبیم؟ نه به خدا. میدونم نوشابه ضرر داره ها، میگم فدای سرم. از این نوشابه ها بیار در سلیقه ها، بیار در رفتار ها و بیار در بحث های مختلف، جدل پیش میاد. و یه جای بدتر اینه که من اون جعلیات و حجت قرار میدم. یعنی چی؟ نه این حرف درست نیست. میگم برای چی درست نیست؟ فلانه یه بار تو خواب دیده. آقا ولمون کن، تو با یه خواب میخوای سر و ته استدلال به هم بیاری؟ اینم میترسه ازت، چون محاصره کردی چهار تا متدین بدبخت و محاصره کردی نمیتونه. ولی تو دلش میگه واقعا با خواب؟ خب بلکه طرف باشه کم سبک یا سنگین خوابیده بود، تازه خواب هم درست بشه برای اون حجته، برای من که حجت نیست. با همه لوازمش که متاسفانه این کمتر بحث میشه، یکی از حالا احتیاط میکنم معتبرترین خواب ها، خواب عزیز مصر دیگه. آقا عزیز مصر اون خواب رو دید، پیغمبر معبر هم تعریف کرد، خدا هم در قرآن آورد. ولی این عزیز مصر وقتی اون خواب رو دید کافر بود، بی خیال، هیچ فضیلتی براش حساب نمیشه، یه کافر خواب دیده. قرار نیست هر کسی اینجوری شد، ولی معمولا میبینیم که آب قاطی شده زیاده. خب دیدی بعضیا خلاصه نون رو با پنیر میخورن، بعضیا پنیر رو با نون، دیگه خیلیه. بعضی جاها ماجرای این تیپ رفتارا میشه این. حالا کجاها شک میگیره؟ اینا رو برای چی دارم عرض میکنم؟ عرض کردم لطفاً مراقب رفتارهامون باشیم. تقرب در مهمانی خدا ریخت و پاش خداست. بلد باشیم از نعمتهای خدا استفاده کنیم، عمده در رفتارها مواظب باشیم. ما در اعمال و مناسک عبادی مقیدیم که بایدم باشیم و بیشترم باشه، ولی چرا در رفتارها این نمیشیم؟ در رفتارها مقید باشم، میبینم خیلی برکت میاد تو زندگی، خیلی حال دلم خوبه، حس نور دارم، دو ساعت خوابیدم از خستگی ولی برای نماز شب بیدار میشم، سلب توفیق بشم یک ساعت قبل از اذانم بیدار میشم، اصلا نمیخوام سمت سجاده برم. درست. اینها بیشتر مراعات رفتارهاست. و این حرف زدن من در جمع فامیل از جمله جاهایی که خدا چشش هست ببینم این چی میگه. اینی که متدین فامیله، اینو که به نام هیئتی میشناسن، به نام طلبه میشناسن، ببینم این چجوری میخواد تو فامیل بحث کنه. کیام هم کجاها این اتفاقات میفته؟ وقتی منفعت محیطی من حد اکثریه. یعنی چی؟ یعنی متدینا با همین داداش زنداداش اومد نشست، اینم متدین نیست. یعنی یه جوری تفلکی رو محاصره میکنی
که همه بتونیم قانعش کنیم.
آره، اونم از موضع قدرت. اونم معمولا سره میگیم فهمیدی یا نه؟ آقا بگو برو، ما مأمور نیستیم اقرار بگیریم، بگو برو ولش کن. این شاید مثلا نمیدونم 10 روز دیگه، 40 روز دیگه بفهمه، شاید 4 سال دیگه بفهمه. من مأمورم به این که این حرفا رو بگم. یعنی این محیط من این مدلی باشن، معمولا اونجاها دور بر میداریم. دوم، این جایی که دور بر میداریم سواد من بیشتر از مخاطبینه. جا مواظب باشم، حالا کسی نیست اندازه گیری کنه، ولی این واقعا حرفی نبود که دلیل بیاریم، این مجاز نبود. اینم از اون جاهاییه که باید نباید این حرفا رو بزنیم، مخصوصا در اون حوزه‌هایی که کم اطلاع یا بی اطلاعی. نمیدونم چرا حرف میزنیم. برای من تقریبا اینه، یه جایی برم ببینم که یه اتاقیه، یه نفری داره خیلی با هیجان حرف میزنه، میگم به جان خودم این متدینه تقریبا 0 کیلومتره. خب که اینجوری حس تکلیف کرده. این متدینه پخته باشه ساکته. مثلا دایی میگه خب فلانی تو حرف بزن. نه خیر، شما بزرگان فامیلی، پیش شما جسارت من حرف بزنم. باری کلا، باری کلا، باری کلا، همینه. ولی ما من مثلا طلبم تا یه بهره ای از دین دارم، دوست دارم کل جلسه رو یهو بزنم شبکه قرآن. آقا اینا الان شبکه نسیم گرفتن دارن برای خودشون میگن میخندند. یکی از سنت‌های پیامبر این بود، پیامبر صحبت هیچ جمعی رو قطع نمی‌کرد. فکر کن پیامبر تو جمعی نشسته، اینا دارن در مورد انواع اسب حرف می‌زنند. پیغمبر، آره آقا دیگه خلد جمعیه دیگه چیکار کنم؟ ولی ما این رسالت رو برای خودمون میدونیم که نقطه بذاریم. باش سابینم اینایی که میگی این روایت رو کی گفته؟ آقا این حرف گفتن داره؟ یعنی چی این حرف ها؟ آره آره، معمولا این مدلی بحث میکنیم که مسیح نه، اینا در مورد دنیا حرف میزنند، من میخوام بچرخونم سمت دین. آقا نچرخون، این یه خرد جمعی باعث شده که اینا در مورد بخشدار دارن حرف میزنند. حالا نگیم الزام ان غیبت، در مورد آسفالت محلشون حرف میزنند. خب بحث جای دیگه که حرف زدن ما رو دوچار سلب توفیق میکنه، حس نفرت یا کینه از دیگرانه. اینجور جاها لطفاً خلاصه بگم رد بشن، چون این بغضه کار خودشو میکنه. یه جمله میگم، این جمله منو خراب میکنه. اون اصطلاح هست دودمانمو برباد میده. جاهایی که من دوچار نفرت و کینه و زاویم، لطفاً
حتی حسادت
بله، اونجا حرف نزنم. چون میدونم حسم سوار بر دانشمه، سوار بر واژگان منه. اینجور جا حرف نزنم بهتره. یا احساس تکلیف در موضع گرفتن. آقا مگه امام حسین شماست؟ امام حسین این همه جمعه، تو چرا این وسط میپری؟ خب بزرگتر از جناب عالی پدرته، تازه اونم چیزی نگفت. خب اول ببین دیگران حرف میزنن، بعد مؤدبانه نقدشو جواب بده. من با اون چه فرقی دارم؟ اون در هر حال با عصبانیت یا هر چیزی خودشو نماینده شیطان میدونه. واقعا منی که خودمو نماینده قرآن اهل بیت میدونم، لحنم باید مثل لحن اون باشه، باید محترمانه حرف بزنم. یعنی این که من اون حس تکلیفو دارم یه ذره سخته و اعتماد بیش از اندازه، مخصوصا مؤمنینی که همش کلید واژه هاشونه به نظر من، به نظر من. آقا کوتاه بیا، مرجع تقلیدش فتوا میده، تهش میگه والله العالم. برای اون فتوا مثلا میتونه 10 تا رفرنس بذاره. من نمیدونم چرا این به نظر من، به نظر من، به نظر من. و در همه جا هستیم به نظر من ها. الان در مورد لایه اوزون به نظر من، در مورد نمیدونم شک عید فطر به نظر من. آقا بی خیال، یه ذره تخصص گرایی کنیم. ما نباید در مورد این بحثا حرف بزنیم.
درست.
چه اشکال داره جامعه به یه بلوغی برسه بگم من نمیدونم؟
این رفتارهای اجتماعیمون هم اگر مراقب نباشیم باعث به هم ریختن ذهن و فکر و اعصاب خودمون میشه و منجر میشه به اینکه وقتی ما میخوایم نماز بخونیم یا عبادت کنیم، فکرمون هزار جا میره، یا اون عبادت دیگه اون عبادتی که میخوایم نیست. یعنی اون شکره که باید شاکر باشیم دست به دست هم نمیده، اینجا یه تضادی به وجود اومده، جلوشو گرفته و ما وقتی میریم درگیر دنیا میشیم، مادیات دنیاوی.
اصلا حضرت امیر اسلام 25 سال تمام ظلمو به معنای تام و تمام دید. اعصاب، آرامش، زندگی، کسب و کار سر جای خودش هست. ما مهندسی مشکلات، جراحی مشکلات بلد نیستیم. خب همینه دیگه، من باید با این برادرم مدارا کنم. آقا ول کن، من دارم 10 سال بحث میکنم نمیفهمه. لطفاً مراسم زدن دکمه آف بعضی از بحثا رو تو فامیل بزنیم. آقا دیگه من دیگه دکمه استوپو زدم، شهد الله اقسم بالله، من دیگه با پسر خالم سر فلان موضوع بس نخواهم کرد، چون 10 سال گفتم و این 10 سال نشنیده. آقا یه روزش دو روزش دیگه اسقاط تکلیف میکنه، 10 سال قطعا اسقاط تکلیف میکنه. دیگه تکلیف از گردن من ساقط شد. یکی از تعهدات ما این باشه دکمه بحث با بعضی از فامیلا رو استوپو بزنیم، دیگه بس نکنیم.
بعضی این دکمه رو نمیزنن، قطع رابطه میکنن. یعنی آره. مسیر اشتباه رو انتخاب میکنن
به خاطر این بحثا، به خاطر این بازم قطع رحم نمیکنن که آقا این نفهمید دیگه من چیکار کنم، وظیفه دارم. یعنی جزء آدمایی که اراده بر نفهمی داشت عموی پیامبر بود. خدا تو قرآنش هم لعن کرد. خب چیکار کنم عمومه؟ چیکار کنم عمومه؟ ما چرا اینو نداریم؟ خب چیکار کنم مثلا پسر خالمه، چیکار کنم، همکارمه. ما میگیم نه، فکر میکنیم اونور یقه آقا، اونور یقه کسی رو نمیگیرن. اگر گفتی رد شو، لج طرف رو در میاری. در این حال روایت میگم ما الافراط و فلملامه یشو بنار اللجاجه، زیاد روی باعث این میشه که طرف لج میکنه. زیاد نگو، یه بار دفاع کردی، دو بار دفاع کردی، سه بار دفاع کردی، این به لج جناب عالی خلاصه میخواد خیلی بدتر کنه ماجرا رو. ما در این حرف زدن هامون لطفاً مواظب باشیم. یا تعمیم شتاب زده، مثلا من این حرف رو هنوز نمیفهمم، مثلا فلان شهری ها اینجوری هند. بابا شاید مال زمان قاجار بود، الان دنیای مدرنیته امروز فلان شهری ها نذاشته دیگه. الان همه ما آبشخور تربیتیمون تقریبا دیگه یکی شده، ول کنید یه جغرافیا رو بردارید. خیلی هم جدی میگیم، ما
فرهنگ ها داره به هم نزدیک
شده. آره واقعا نزدیک شده، اصلا دیگه اون وقتا دیگه نیست. تازه اگرم باشه جای حرفه، کی گفته این شهرها روحیش و اینه اون شهریار همشون هم الحمدلله مهمان نوازی هستا. خب هر جا میذارم از خصوصیات مهمان نوازیم، خب کل ایران خونگرمیم، خب اینجوری مثلا قطعا هستم بیشترم باشن انشالله. ولی صحبتم سر اینه که تعمیم شتاب زده نشه. این پسرمومه، این پسرممه، دوتا خلاف داره، تعمیم ندم به بقیه شخصیتش، بقیه شخصیتش رو تیربار نزنم، دوتا شلیک نه تیربار، کل شخصیت نه دیگه. تو قطعا از چشم خدا افتادی. آقا تو مگه رئیس دفتر خدایی؟ این حرف از کجای پرونده اینو خدا داده دستت که تو در آورد این از چشم خدا در افتاد؟ شاید بنده به خاطر این حکم از چشم خدا افتادم، من حق ندارم. خب وصل نمی کنم، وصل نمی کنم، چرا دارم قطع می کنم؟ اینها نمیدونم چه شهامتی دارن این تیپ آدم ها. چون فلان موضوع رو قبول نکردی پس آقا دین پس نگفته، هیچ اهل بیتی پس ندارند.
درست.
امام صادق علیه السلام فرمود که طرف ستون اون ورتر به پدرم علی ناسزا گفت، این ورتر بغلش میکنم، تحویلش میگیرم. ما نه به خاطر حضرت امیر علیه السلام ناسزا گفت نستجیر بالله، که هیچ چیه امیر المومنین نیست، زندگیش مال امیر المومنینه، به خاطر مسائل پایین تر از اون میگیم. پس
اون روایتی که خدا فرمود موسی برو بدترین خلقی رو که به ذهنت میرسه بیار برای من خدا، که رسید به اون لاشه سگ. و شاید من هزار جور عیب داشته باشم، این بارم بیشتر از اون پسر خاله، پسرم یا پسرعمو باشه و خودم خبر نداشته باشم.
خودمون رو قاضی نکنیم، قرار نیست. چون من متدینم با حفظ سمت قاضی خدا، نماینده خدا در فامیلم. خدا هیچ نماینده ای نداره، نماینده‌اش ائمه بودن تمام. ما فکر می‌کنیم نماینده خدایی، وارد میشیم آبجی، فکر کنم مثلا 6 ماه 10 ماه آبجی رو ندیدم، سلام داداش خوبی؟ خوبم آبجی. این چه وضع حجاب دختره؟ آقای وایسا، روز اول و دایی خوبی باش، دایی مهربانی باش. برای اینم بخوای بگی مسیر گفتن رعایت کن. ای کاش یه مراسم ناخونگیری بگیرن برای بعضی هامون. آقا این ناخونامون رو بگیریم کم چنگ بندازیم، مهربان حرف بزنیم. این ناخون هست همش چرا تو چرا تو، که آقا ول کن این حرفا رو. اگر میخوای از دین دفاع کنی، این دین حضرت سید شهدا است که با دشمناش مهربان بود، این دین حضرت امیر علیه السلامه که با کفار با خوارج اخوان و نابغو علینا. در مورد خوارج به امام حسین السلام میگه آقا اینا برادرهای ما بودن، علیه ما غش کردن ها. حواست باشه بعد از منم با اینا چیز نکن، اینا با من علی مشکل داشتند. اگر من شیعه امیرالمومنین علیه آلاف و تحییت و سنا هستم، حضرت هم مثلا ناخون نداشت که با اونا خلاص خراش بذاره تو صورت. مهربان پدری بلد باشیم، مهربانانه حرف بزنیم، قطعا به مرور اون خواهرزاده بدحجاب به خاطر محبتی که میکنی دلشو تسخیر میکنی میاد. اساسا تو سیستم تربیتی هم دیدیم هر کسی دلشو بگیری عقل و ارزشاش با شماست.
این مسیر گفتگو و صحبت باید به چه شیوه باشه؟ حالا با این گونه، با این تیپ مثلا افرادی، با این شخصیت هایی که دورور ما هستن و اینا، اینم اگه بتونیم یه خورده بازش کنیم.
اشتراکات از اشتراکات حرف بزنیم. آقا اشتراکات منو نمیدونم اون برادرزادم چیه، فلان موضوع بشینم، باید اول منو قبول کنه بعدن حرف منو. ما انا بشر و مثلکم و تواضع رسول الله میدونیم. نه آقا، این قوی ترین سیاست تبلیغیه در کنار اون اخلاق بزرگوارانش. ما از آدمای حرف میشنویم که مثل خودمونن، یعنی مثل خودمونه. پیامبر خیلی تلاش کرد که به مردم بفهمونه من مثل شما، منم مثل برادرزادم باشم. آقا نشسته نمیدونم فلان تیم با فلان تیم فوتبال، کانالو عوض نکن عزیزم، این عاشق فوتباله، بد یا خوب الان وقت تربیتش نیست. از اشتراکات شروع کنیم اون علاقمند میشه و عجلم نکنیم و
میپذیره بعد،
چون شخصیت منو میپذیره. وقتی شخصیت منو پذیرفت، پذیرفتن شخصیت من جزئی از تبلیغ دینه. ما اینو جزوی از تبلیغ دین نمیدونیم. از کجا شروع میکنیم رو فاکتور دین نوشتن؟ از وقتی که بیم قال صادق علیه السلام. نه آقا، از وقتی که باهاش میرم تو کافه میشینم، از وقتی که میگم دفترچه قصه چی شد، از وقتی که میگم عزیزم چی کار کنم وازنت این همه دعوا نکنی، از وقتی که بیمارستان میفته برم کارهای درمانیش انجام میدم، تبلیغ دین از اونجا شروع میشه. بابا بذار منو بپذیره. وقتی منو پذیرفت، قطعاً حرفم میپذیره. ما اصلا با این من کاری نداریم. فکر میکنیم آدم‌ها یه ربات‌اند، فقط قراره چند تا یوزر پسورد جابجا کنیم. نه، آدم‌ها ربات نیستند. آدم‌ها منظومه‌ای از احساس اندیشند. و پیامبر چقدر تلاش کرد اول در مکه‌ای که پر از تجارت بود، اول برند امینو برای خودش جای انداخت. همه پذیرفتن ایشون، امینه فرمود اینی بایستو. بعد از اون و الان هم واقعا برند من حاج آقازاده تو فامیل چیه؟ اگه واقعا برند بدیه، محض رضای خدا تو این ماه مبارک عوض بشم. اگه برند خوبیه، خوش به سعادت.
متشکرم.
خدا حفظتون کنه.
سلامت باشی. سلامت باشی. خدا به شما عزت بده. فرصت برنامه رو خیلی زود گذشت. من فکر می‌کردم فرصت هنوز هست و واقعا استفاده کردم و مطمئنم که شما بینندگان خوب و نازنین هم بهره‌مند شدید از بیانات کارشناس و محترم برنامه جناب استاد حاجی آقازاده عزیز. شما می توانید جهت دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف یه جستجو بکنید در فضای مجازی، عنوان شبکه رو و دسترسی پیدا کنید به سایت شبکه و خدمتتون عرض شود اونجا عنوان برنامه ها هست و میتونید آرشیو برنامه ها رو در اختیار داشته باشید و بهره مند بشید. امیدوارم که طاعات و عبادات همه شما مؤمنین و مؤمنات مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه و ما رو هم از دعای خیر خودتون تو این لحظات ملکوتی محروم نفرمایید. التماس دعا دارم. یا علی مدد.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.